کتاب برگزیده مسابقات کتابخوانی از مجموعه مثل‌ها و قصه هایشان، قصه های مهر، نویسنده مصطفی رحمان دوست، برای دانش آموزان پایه چهارم و پنجم ابتدایی، دبستان مهارت.
ششم مهر. دیر جنبیده بودم، خودم را هم برده بودند. روزی بود، روزگاری بود که ملا نصرالدین در آن روزگار زندگی میکرد. ملا از مال دنیا یک الاغ داشت، یک گاو. با اینکه هم به گاوش احتیاج داشت، هم به الاغش، برایش وضعی پیش آمده بود که مجبور بود گاو و الاغش را بفروشد و پول فروش آنها را به زخم زندگیش بزند. ملا مدتی فروش گاو و الاغش را به عقب انداخت تا شاید دری به تحتی بخورد و از بدبختی نجات پیدا کند. اما هرچه بیشتر معطل می کرد، گرفتاریش بیشتر می شد. ناچار یک روز تصمیم گرفت آن دو را به بازار ببرد و بفروشد. ریسمانی به گردن الاغش بست و ریسمانی هم به گردن گاوش. سر ریسمان ها را به دست گرفت و آنها را پشت سرش انداخت و با ناراحتی به طرف بازار فروش چهارپایان راه افتاد. توی راه همش به این فکر میکرد که بعد از فروش گاو و الاغش چه کند و بدون آنها زندگیش را چطوری بگذراند. دو نفر دوست که همیشه منتظر فرصتی بودند تا مال و اموال کسی را از چنگش درآورند، کنار دیوار نشسته بودند و ملا را با آن وضع دیدند. ملا آنقدر توی فکر بود که آن دو نفر را ندید. دوست ها نقشه کشیدند و پاورچین پاورچین دنبال گاو و الاغ راه افتادند. آرام آرام تناب را از گردن گاو باز کردند. گاو آزاد شد و دیگر دنبال ملا نرفت. ملا هم که غرق فکر و خیالهایش بود متوجه ماجرا نشد. وقتی دزد اولی و گاوی که دزدیده بود از دید رس ملا دور شدند، دزد دومی دوان دوان خودش را به ملا رساند و با صدای بلند گفت: ای بابا، چرا هرچه صدایت میزنم نمیفهمی، جواب نمیدهی؟ میدونی از کجا دنبال تو افتادم و هی صدایت میزنم که بگویم بابا گاوت رفت؟ ملا که با سر و صدای دزد دومی از دنیای فکر و خیال بیرون آمده بود، نگاهی به پشت سرش انداخت و دید الاغ هست اما از گاو خبری نیست. دست پاچه شد و گفت: گاوم رو میگویی؟ بله، کجا رفت؟ دزد دومی گفت: ریسمان گاو شل شده بود و تو خبر نداشتی. گاو توی راه مانده است و تو همچنان به راحت ادامه داده ای. الان گاوت چند پیچ و خم پایین تر مانده است. من که جا ماندن گاوت را دیدم، دویدم تو خبرت کنم. ملا از دزد تشکر کرد، میخواست دنبال گاوش برود که دزد گفت: چوب دستی مرا بگیر و تا گاوت گم و گور نشده با عجله برو و بیاورش. من همینجا الاغت را نگه میدارم، تو برو برگرد. ملا چوب دستی دزد را گرفت، ریسمان الاغش را به دست او داد، در پیچ و خم راهی که آمده بود از نظرها ناپدید شد. ملا که رفت، دوست سوار الاغ شد و به تاخت از اونجا دور شد. ملا هرچی گشت گاوش را پیدا نکرد. خسته و ناامید برگشت که الاغش را بردارد و سوار بر الاغ دنبال گاوش بگردد. وقتی به جایی که بود رسید، دید جاد تر است و بچه نیست. اول فکر که شاید علاقش همون دوروبرها باشد. میخواست مردی را که علاقش را به او سپرده بود صدا کند، اما اسمش را نمیدانست. چند بار بی هدف هایهو کرد، اما جوابی نشنید. جلوتر رفت، به عقب برگشت، اما اثری از علاق نبود که نبود. کنار دیوار نشست و فکر کرد. متوجه شد که چه بلایی به سرش آمده و دوزها با نقشه و به کمک یکدیگر چگونه گاو و الاغش را از دستش در آوردن. چوب دستی دوست هنوز توی دستش بود. با خود گفت یک چوب دستی ناقابل به جای یک گاو و یک الاغ. نه، معامله خوبی نکردم. چوب دستی را با عصبانیت به طرف دیوار روبرو پرت کرد. چوب دستی به دیوار روبرو خورد و کمانه کرد و برگشت و محکم به پای ملا نصرالدین خورد. آه و فغانش از درد پا به آسمان رفت. از جا برخاست، چوب دستی را گرفت و دوان دوان و لنگ لنگان در حالی که چوب دستی را دور سرش میچرخاند به طرف خانه رفت. همسایگانش وقتی او را در آن حالت دیدند به طرفش رفتند و گفتند چی شده بابا؟ کسی به تو حمله نکرده که برای دفاع از خودت چوب دستی را دور سرت میچرخانی؟ کمی آرام باش. ملا نصرالدین گفت چرا نشرخانم؟ چرا آرام باشم؟ گاوم را دزدیدند، الاغم را دزدیدند، چوب دستی را دور سرم میچرخانم که از خودم دفاع کنم، میترسم خودم را هم بدزدند. از آن به بعد این مثل را کسانی میگویند که بر اثر حادثه ای ضرر و زیان زیادی دیده باشند و با احتیاط زیاد با این آن برخورد کنند. شده بود و از جایی به جای دیگر می رفت. توی راه درختزاری را دید. با خود گفت بهتر است با آنجا بروم، آبی به سر و صورتم بزنم، زیر سایه آن درخت ها استراحتی کنم و بعد به راه خودم ادامه بدم. مرد دانا سر اسبش را کش کرد و به طرف درختزار رفت. داشت از اسبش پیاده می شد که اتفاق عجیبی افتاد. باغبان باغ خسته از کار روزانه بیدش را روی زمین انداخته بود و با دهان باز زیر درخت سیبی خوابیده بود. مرد دانا از دیدن مردی که با دهان باز خوابیده بود خندش گرفت و با خود گفت بهتر از سر صدا نکنم تا باغبان خسته از خواب بیدار نشود. همونطور که مرد دانا به باغبان نگاه میکرد ناگهان متوجه شد که عقربی از روی درخت پایین افتاد و یک راست رفت توی دهان باز مردی که زیر درخت خوابیده بود. باغبان انقدر خسته بود که متوجه این ماجرا نشد، فقط دهانش را بست و عقرب را قورت داد. مرد دانا که متوجه خطرناک بودن وضع باغبان شده بود فریادی زد و از خواب بیدارش کرد. بی مقدمه شلاق اسبش رو برداشت و به جان باغبان بیچار افتاد. باغبان که با صدای فریاد او از خواب پریده بود تا بخواهد چشمهایش رو باز کند اولین ضربه شلاق را نوش جان کرد. فریاد زد تو کیستی؟ تو باغ میوه من چی کار میکنی؟ چرا فریاد میزنی؟ چرا مرا میزنی؟ مرد دانا به اعتراض باغبان گوش نکرد. چند ضربه دیگر با او زد و گفت: زود باش، بلنشو، باید از میوه های گندیده‌ای که زیر درخت ها افتاده بخوری. باغبان که نمیفهمید چه بلایی به سرش آمده است گفت: اگر بخواهم از میوه های رسیده و خوشمزه میچینم و میخورم، چرا باید میوه های گندیده زیر درخت را بخورم؟ مرد دانا دوباره با شلاق به جان باغبان افتاد و گفت: یا شلاق میخوری یا میوه های گندیده. هرچه باغبان اعتراض کرد، مرد دانا گوشش بدهکار نبود. زور او زیاد بود، شلاق هم داشت و باغبان از پس او بر نمی آمد. باغبان برای اینکه شلاق کمتری بخورد، ناچار شد با ناراحتی چند تا از میوه های گندیده زیر درخت ها را بردارد و بخورد. اما مرد دانا دست بردار نبود و می گفت: باز هم بخور. باغبان که دیگر خواب و تنبلی را فراموش کرده بود، بلند شد و با هر ترتیبی که شده بود از دستان رهگذر زورگو فرار کند. دلش می‌خواست جانش را بردارد و برود، اما رهگذر زورگو دست بردار نبود. هر جا که می‌رفت دنبالش می‌کرد و با ضربه‌های شلاق وادارش می‌کرد که میوه‌های گندیده بخورد. باغبان دیگر قدرت مقاومت و فرار نداشت. التماس میکرد اما فایده نداشت، گریه وزاری میکرد اما در دل سنگ رهگذر زورگو اثر نمیکرد. چاره نداشت جز اینکه به حرفش گوش کند و همچنان به خوردن میوه های گندیده ادامه بدهد. او انقدر میوه گندیده خورد که دیگر معده‌اش جا نداشت. با بیچارگی و ناله رو کرد به مرد دانا و گفت: تو را به خدا دست از سرم بردارم، لااقل بگو من چه گناهی کردم که باید هم شلاق بخورم و هم میوه گندیده. به خدا دیگر معده‌ام جا ندارد، حالم از آن همه میوه گندیده‌ای که خورده‌ام به هم می‌خورد. مرد دانا سوار بر اسبش شد و گفت: دست از سرت بر نمی‌دارم، حالا باید زیر همون درخت‌های خودت بدوی. مدتی هم با دویدن باغبان و شلاق خوردنش گذشت. باغبان به هر طرفی می دوید، رهگذر دنبالش بود. تا می خواست کمی بیستد، او از راه می رسید و با شلاق زدن بادارش می کرد که باز هم بدود. حال باغبان لحظه به لحظه بدتر می شد. دل و رودهش به هم ریخته بود. کارش به آنجا رسید که یک گوشه افتاد و آنچرا که به زور خورده بود بالا آورد. او از ترس رهگذر زورگو به خودش میپیچید، میترسید باز هم شلاق بخورد. وقتی آنچرا خورده بود بالا آورد، نگاهی از سر التماس و درماندگی به رهگذر شلاق به دست کرد، اما متوجه شد که در چهره او دیگر اثری از خشم نیست و دارد لبخند میزند. دلیل تغییر چهره و رفتار رهگذر را اصلا نمی فهمید. رهگذر به او نزدیک شد، شلاقش را به گوشه‌ای پرت کرد و با مهربانی گفت: مرا ببخش، مرا حلال کن، چاره جز این نداشتم که با ضرب و زور تو را وادار کنم که میوه های گندیده بخوری و بعد هم مدتی بدوی. این کارهای من باعث شد که حال تو به هم بخورد، دلودت به هم بریزد و آنچرا که خورده بودی بالا بیاوری. باغبان با تعجب به حرفای او گوش میکرد، اما هنوز نمیفهمید چه شده است. مرد دانا با گفت: با آنچه بالا آوردی نگاه کن، آیا آن عقرب مرده را توی میوه های گندیده نمیبینی؟ باغبان نگاهی کرد و عقرب را دید. به خود لرزید و گفت: عقرب؟ عقرب توی دل من چه کار میکرده؟ مرد دانا ماجرای خوابیدن او با دهان باز و افتادن عقرب از شاخه درخت را برایش تعریف کرد و گفت: اگر به تو میگفتم که عقرب خورده ای، از ترس میمردی و جان به جان آفرین تسلیم میکردی. باید کاری میکردم که پیش از اون که زهر عقرب تو را از پا درآورد، از معده تو بیرون آید. خوردن میوه های گندیده و دویدن علاج درد تو بود. چاره جز آن رفتار خشونت بار نداشتم، مرا ببخش، حلالم کن. باغبان که فهمید رهگذر نه تنها زورگو نبوده بلکه مرد دانایی بوده که جان او را نجات داده است، از جا بلند شد و به دست و پای او افتاد. درد شلاق‌هایی را که خورده بود فراموش کرد و پشت سر هم از مرد دانا تشکر کرد. مرد دانا خندید و گفت: به طرف درختزار و باغ میوه تو آمدم که استراحتی بکنم، اما قسمت من این بود که به جای استراحت با خشونت ساختگی تو را آزار بدهم. خدا هم تو را دوست داشت که مرا به این طرف کشاند تا از مرگ نجات پیدا کنی. از آن به بعد وقتی بخواهند از خوبی دوستی کردن با مردم دانا حرف بزنند، این مثل را میگویند تا به دیگران بگویند که اگر در دوستی با مردم دانا رنج و زحمتی هم باشد، سودش بیشتر است. شانزدهم مهر. دزد میگوید خدا، صاحب خانه هم میگوید خدا.
یکی بود یکی نبود، دزد بدبخت و بیچاره‌ای بود که نه حال کار کردن داشت که با تلاش و کار و از راه حلال خرج زندگیش را به دست آورد، نه جرأت آن را داشت که از خانه یک ثروتمند دزدی کند که پول به درد بخوری به دست بیاورد. کارش شده بود دل دزدی، چیزهای کوچک و کم ارزش می دزدید. چیزهایی که می دزدید ارزش زیادی نداشت. همیشه گرسنه بود و بدهکار و به قول معروف همیشه هشتش گروه نه بود. یک شب دزد قصه ما تصمیم گرفت از دیوار خانه‌ای بالا برود و چیزی درست و حسابی بدزدد. اما از آنجا که دزد ناشی همیشه به کاهدان می زند، از دیوار خانه‌ای بالا رفت که صاحبی فقیر و بیچیز داشت. صاحب خانه که از نداری و بیچیزی مجبور بود تا دیر وقت کار کند در خانه نبود. دزد با هزار زحمت از دیوار خانه بالا رفت و وارد خانه شد. پاورچین پاورچین جلو رفت و کورمال کورمال اتاقهای خانه را یکی یکی بررسی کرد. هیچ چیز دندانگیری توی خانه نبود. دزد برای اینکه دست خالی برنگردد، آخرین اتاق خانه را هم در تاریکی جستجو کرد. توی آخرین اتاق هیچ چیزی جز یک گلیم پاره پوره نبود. دزد با ناراحتی خم شد، گلیم رنگ رو رفته و نخنما شده را تا کرد و به کولش گرفت و از خانه بیرون آمد. از اینکه بد شانسی آورده و از دیوار چنان خانه‌ای بالا رفته بود خیلی ناراحت بود. در حالی که گلیم کهنه را روی دست گرفته بود، رو کرد به آسمان و گفت: آخر خدا جان، این چه روزگار بدی است که من دارم؟ چرا نباید من هم پول و پله‌ای داشته باشم و مثل همه خوب و خوش زندگی کنم؟ با این شانس بدم اگر به دریا هم بروم خشک می شود. از دیوار مردم هم که بالا می روم سر از خانه آدمی در می آورم که از خودم فقیرتر و بدبختتر است. دزد همینطور که خدا خدا می کرد و از بخت بدش می نالید از آنجا دور شد و به طرف خانه خودش رفت. یکی دو ساعت بعد صاحب خانه خسته و کوفته از سر کارش به خانه برگشت. آنقدر خسته بود که حال و حوصله شام خوردن هم نداشت. تصمیم گرفت یک راست برود و روی گلیم کهنه‌ای که در خانه‌اش دارد دراز بکشد و بخوابد. کلید را به در خانه‌اش انداخت، در را باز کرد. مطمئن بود که تنهاست و کسی انتظارش را نمی‌کشد. حتی حوصله آن را نداشت که چراغی روشن کند. توی تاریکی رفت به طرف اتاقی که گلیم پارش را آنجا انداخته بود. بار و بندیلی را که به دست داشت گوشه اتاق گذاشت و رفت روی گلیم بخوابد که ناگهان متوجه شد جا تر است و بچه نیست. از تعجب خشکش زد. با عجله شمعی روشن کرد که بتواند اتاقش را بهتر ببیند. در روشنایی لرزان شمع چشمش به کف خالی اتاق افتاد. فهمید که دزدی بدبخت‌تر از خودش به خانه او آمده و تنها داراییش را که گلیم پاره پوره‌ای بوده دزدیده است. آه از نهادش برآمد. روی زمین خشک و خالی نشست، رو به آسمان کرد و گفت: آخر خدا جان، این چه روزگار بدی است که من دارم. صبح تا شب جان میکنم که یک لقمه نان حلال به دست بیاورم. همیشه بدهکار و فقیرم و هشتم گروه نو هست. آن وقت دزد میآید و به گلیم نخنمای من هم رحم نمی کند. حالا چطوری روی این زمین خشک و بی گلیم بخوابم؟ صاحب خانه بیچاره همانطوری که خدا خدا میکرد دست و پاهایش را دراز کرد. اول کمی مورمورش شد، اما آنقدر خسته بود که روی همان زمین بیگلی مغالی خوابش بود. از آن به بعد وقتی بخواهند بگویند که اوضاع خیلی خراب است و هیچ کس از کار و زندگی خودش راضی نیست، میگویند دزد میگوید خدا، صاحب خانه هم میگوید خدا.
بیست و سوم مهر. آنها دو نفر بودند همراه، ما 100 نفر بودیم تنها.
پادشاهی بود به نام ناصرالدین شاه. یک روز که ناصرالدین شاه بر تخت شاهی تکیه کرده بود و مشغول خوشگذرانی بود، برایش خبر آوردند که چه نشسته‌ای که در گردنه حیران عده‌ای جمع شدند که کارشان دزدی و راهزنی است. گردنه را می‌بندند، به مسافرانی که به آن طرف ها می روند حمله می کنند و مال و ثروت و کالاهای مسافران را غارت می کنند. ناصرالدین شاه به کسی که این خبر را آورده بود گفت: یاغی شده اند، پدرشان را در می آورم. بگو ببینم تو می دانی که این دزدان راهزن چند نفرند؟ خبر آورنده قدمی جلو گذاشت و گفت: قبله عالم به سلامت باشد، فکر می کنم 10 نفر بیشتر باشند. ناصرالدین شاه خنده مستانه‌ای سر داد، آه آه خندید و گفت: عجب، اینطور که تو سراسیمه آمدی و خبر آوردی فکر می کردم که 400-500 نفری باشند. به خاطر 10 تا دزد ای شما را به هم زدی؟ ای بابا، سرکوبی 10 تا دزد که کاری ندارد. 100 نفر از سپاهیان قبراق و سرحال مرا بفرستید تا آن دزدها را دستگیر کنند و دست بسته پیش من بیاورند. بلایی به سرشان بیاورم که مرغان هوا هم به حالشان زار زار گریه کنند. به به فرمان ناصرالدین شاه 100 نفر از جنگجویان دربار شاه لباس جنگ پوشیدند و تفنگ‌هایشان را به دوش کشیدند و سوار اسب‌هایشان شدند و به تاخت به طرف گردنه ایران رفتند. سربازان ناصرالدین شاه 3 روز و 3 شب توی راه بودند و اسب تاختند تا به گردنه ایران رسیدند. یکی از سربازان به طرف فرماندهشان رفت و گفت: قربان، اجازه بفرمایید اردو بزنیم و کمی استراحت کنیم. فرمانده گفت: نه، استراحت لازم نیست، حکم حکم شاه است. همین الان حمله می کنیم و دمار از روزگارشان در می آوریم. با این فرمان توی سربازها ولوله افتاد. یکی گفت: من مریضم. یکی گفت: خوابم می آید. یکی گفت: گرسنه‌ام. یکی گفت: تفنگم آماده نیست. یکی هم گفت: اصلا به ما چه که دوست‌ها گردن را بستند، چرا ما باید جانمان را به خطر بیندازیم؟ فرمانده نق‌نق سربازانش را شنید اما به روی خودش نیاورد. او فرمانده سربازان بود و دلش می‌خواست به شاه خدمتی بکند و پاداشی بگیرد. اما از خدا پنهان نیست، از شما چه پنهان که خودش هم دلش نمی‌خواست بجنگد. به همین دلیل تصمیم گرفت روی دستوری که داده بود پافشاری کند و سربازان را برای دستگیری دزدها بفرستد و خودش همانجا بماند و استراحت کند. وقتی سربازها فهمیدند که فرماندهشان با آنها همراه نیست، بیشتر دلخور شدند. اما چه می توانستند بکنند؟ باید دستور را اجرا می کردند. به دستور فرمانده چادری برای استراحت او برپا شد. فرمانده رو به سربازانش کرد و گفت: جنگ با چند تا دوست که این همه نن من قریبم در آوردن ندارد. من همینجا میمانم، شما بروید و آنها را دستگیر کنید و بیاورید. دوست‌ها که از بالای کوه مواظب حرکت سربازان بودند رو به یکدیگر کردند و گفتند: آنها 100 نفری میشوند و ما فقط 2 نفریم، چه کنیم؟ یکی گفت: نباید فرار کنیم، میمانیم و تا آنجایی که گلوله و تفنگمان یاری کند میجنگیم. آن یکی گفت: وضع ما بهتر از آنهاست، ما بالای کوهیم و میتوانیم لابلای سنگها سنگر بگیریم، اما آنها پایین هستند و ما به آنها تسلط داریم. دو دوستی که بالای کوه بودند تصمیم گرفتند تا میتوانند بجنگند. سربازها به دستور فرمانده حرکت کردند. آنها نمیدانستند که دوستها فقط 2 نفرند. با ناراحتی و بیمیلی به اطراف جاده نگاه میکردند تا سر و کله دوستها پیدا شود. بعضی از آنها منتظر فرصتی بودند که جانشان را بردارند و فرار کنند. بالاخره زمان مقابله دوست‌ها و سربازها فرا رسید. دوست‌ها در یک موقعیت مناسب به سربازها شلیک کردند و در حمله اول 1000 نفر از سربازها را زخمی کردند. بقیه سربازها ترسیدند و تفنگ‌هایشان را رها کردند تا برگردند. دوست‌ها امانشان ندادند و 1000 نفر دیگر را زخمی کردند. سربازان که قدرت مقاومت نداشتند، دست‌هایشان را بالا بردند و تسلیم شدند. دوست‌ها از کوه پایین آمدند. اسپا و لباس ها و سلاح های سربازان را برداشتند و در دل سنگ های کوه ناپدید شدند. سربازان خسته و زخمی دست از پا درازتر برگشتند. فرمانده وقتی فهمید سربازانش از 2 نفر دوست شکست خورده اند خیلی ناراحت شد و دستور بازگشت داد. چند روزی طول کشید تا سربازان توانستند به جای اولشان برگردند. وقتی به ناصرالدین شاه خبر دادند که 100 نفر از سربازانش نتوانستند 2 تا دزد سر گردن را دستگیر کنند و از آنها شکست خوردند، خیلی ناراحت شد. دستور داد فرمانده را بیاورند. فرمانده که می دانست چرا شکست خورده است، به حضور ناصرالدین شاه رفت. ناصرالدین شاه گفت: چرا شکست خوردید؟ فرمانده با ناراحتی گفت: آنها 2 نفر بودند همراه و ما 100 نفر بودیم تنها. از آن به بعد وقتی بخواهند اهمیت همدلی و اتحاد را بیان کنند، این مثل را میگویند.
از آتشی که افروختم خودم سوختم. یکی بود یکی نبود. روباهی بود که با یک شغال دوست بود. روباه لاغر و باریک بود و زور زیادی نداشت، اما با هوش و حیله‌گر بود. برعکس او شغال خیلی قوی هیکل و پرزور بود، اما عقل و هوش درست حسابی نداشت. روباه بیچاره هر روز میرفت و با 1000 نقشه و حقه حیوانی را شکار میکرد و میآورد و با شغال میخورد. شغال از جای خودش تکان نمیخورد. فقط گاهی که روباه کارش گیر میکرد و احتیاج به زور بازو داشت، به کمک روباه میرفت تا مثلا شکارش فرار نکند. تمام زحمت به دست آوردن غذا با روباه بود، اما موقع خوردن شغال خیلی بیشتر از روباه میخورد. روباه از این وضع ناراحت بود. 3-4 باری به شغال اعتراض کرده بود و به او گفته بود: تو هم یه تکونی بخور، برو دنبال شکار و کاری بکن. اما این حرفا به گوش شغال نرفته بود. روباه دیگر دلش نمیخواست با شغال دوست باشد. تصمیم گرفته بود از او جدا شود و برود دنبال کار و زندگی خودش، ولی میترسید شغال دنبالش کند و بلایی سرش بیاورد. این بود که نشست و فکر کرد و نقشه‌ای کشید که هم جواب تنبلی و بی‌معرفتی شغال را بدهد، هم برای همیشه از دست او نجات پیدا کند. نقشه‌ای که روباه کشید نقشه بدی نبود، اما فکر نمی‌کرد که بتواند شغال را گول بزند و نقشه‌اش را عملی کند. یک روز که روباه شکار خوبی کرده بود و شغال هم دلی از عزا در آورده بود، روباه فرصت را غنیمت شمرد و گفت: دوست عزیز، جناب شغال، سال هاست که ما با هم دوستیم و با هم زندگی میکنیم. با اینکه تو در کار شکار و تهیه غذا کمک زیادی نمیکنی، من ناراضی نیستم. دلم میخواد دوستی ما ادامه پیدا کنه. من زور زیادی ندارم و به قدرت تو احتیاج دارم. میترسم یه روز دور دوستی چندین و چند ساله ما خط بکشی و بذاری و بری. شغال که اصلا منتظر شنیدن چنین حرفهای محبت آمیزی نبود، گفت: ای وای روباه عزیز، این چه حرفهاییه که میزنی؟ منو بیمعرفتی؟ خدا اون روزو نیاره که من قدر دوستی تو رو نشناسم و تو رو ترک کنم. اما توی دلش گفت: روباه احمق، مگه من دیوانم؟ آش اینجا، لباش اینجا، کجا برم بهتر از اینجا؟ روباه باز کمی ناله کرد و گفت: ما روباها رسمی داریم برای اینکه ثابت کنیم دوستی وفا داریم. میریم تو برکه سیاه غسل میکنیم و از روی آتیش میپریم. عقیده داریم که اگه کسی بیوفا و دروغگو باشه آتیش تن و بدنشو میسوزونه و اگه راستگو و وفادار باشه به سلامتی از بالای آتیش میپره. دلم میخواد تو هم این کارو بکنی. دلم میخواد به من ثابت کنی که از من جدا نخواهی شد. شغال در دل گفت من که اصلا دلم نمیخواد از روبا جدا شم. پس میرم و از رو آتیش میپرم تا به روبا هم ثابت شه که دلم نمیخواد از اون جدا شم. روبا گفت خب شغال جان چه میگی؟ حاضری با پریدن از رو آتیش ثابت کنی که همیشه دوست من خواهی موند؟ شغال گفت برای این که به تو ثابت شه دروغ نمیگم، هر کاری که بگی میکنم. غسل کردن و پریدن از رو آتیش که چیزی نیست. روباه گفت پس من میرم کنار برکه سیاه تا آتیش روشن کنم، تو هم بیا توی برکه غسل کن و از روی آتیش بپر. شغال که میخواست کاملا اطمینان روباه را جلب کند گفت ولی من هم میترسم که تو منو رها کنی و بری. اگه تو هم دوست من هستی و قصد نداری منو تنها بذاری، باید مثل من تو برکه سیاه غسل کنی و از روی آتیش بپری. روباه گفت این شد حرف درست حسابی، باشه، بعد از تو من از روی آتیش میپرم. روباه و شغال به طرف برکه سیاه راه افتادند. روباه مشغول جمع‌آوری هیزم و برافروختن آتش شد. شغال هم یک گوشه نشست و رفت توی فکر. به خودش گفت ای بابا، فکر نمی کردم روباه این همه نادون و بیعقل باشه. کسی که توی آب برو و قوس کنه بدنش خیس میشه. تن و بدن خیسم که با یه لحظه پریدن از روی آتیش نمی سوزه. شغال توی این فکرها بود که متوجه شد روباه آتش بزرگی در کنار برکه رو به راه کرده است. به طرف روباه رفت و گفت بابا تو آتیش افروزی هم بلد بودی و ما خبر نداشتیم. روباه با طعنه گفت ما هر چی داریم از شماست، این آتیش رو هم خودت افروختی. شغال معنی طعنه روباه را نفهمید. تا خواست از روباه بپرسد که منظورش چیست، روباه قاه قاه خندید و گفت حالا وقت ثابت کردن دوستی و وفاداریه، برو توی برکه سیاه قص کن از روی آتیش بپر. شغال هم که میخواست زودتر این ماجرا به پایان برسد فوری پرید توی برکه سیاه. برکه سیاه برکه آب نبود. ظاهرش مثل همه برکه ها بود اما آبش سیاه رنگ بود. روباه فهمید که این برکه آب ندارد. برکه سیاه برکه‌ای بود پر از نفت. نفت از زیر زمین جوشیده بود و آنجا جمع شده بود. وقتی شغال از برکه بیرون آمد گفت چه بوی بدی داره؟ روباه گفت آب این برکه مونده و گندیده شده. بعد از اون که از روی آتش پریدیم میریم تن و بدن خودمون رو توی رودخونه تمیز میکنیم. خب دوست عزیز بپر. شغال بی خبر از همه جا دور خیز کرد و دو سه قدم عقب رفت و از بالای شعله آتش پرید. پریدن همان و آتش گرفتن همان. بدنش که با نفت پوشیده شده بود آتش گرفت و شغال آخ و وای کنان گفت بابا من که دروغ نمی گفتم و چرا سوختم؟ روباه بالای سرش رفت و گفت این آتیشی بود که خودت افروختی و اگه قدر دوستی و همکاری رو میدونستی من مجبور نمیشدم برای نجات از دست تو چنین کاری بکنم. از آن روز به بعد هر کس که به دلیل کارهای ناشایستی که قبلا کرده است دچار مشکل و گرفتاری شود این مثل را به کار میبرد.